همی بودم بده اون رادیو رفت.
فرشاد عزیز درود. میخواستم بگم به عنوان یک زن همه آدم ها درک بکنن که ما اول از همه انسان هستیم و بعد نقش زن یا مرد رو بازی میکنیم.
هرچی فکر کردم که این قضیه رو به صورت طنز و شوخی عنوان کنم دیدم نمیتونم.
به عنوان یک زن که امروز روزشه و اگه یه قرار آرزو داشته باشه که قرار باشه برآورده بشه، تنها آرزوی من اینه که صلح و آرامش در سراسر دنیا برقرار باشه.
منتظر نشین تا یکی بیاد خواستگاریشو خوشبختش کنه.
خواستم روز مادر رو به همه زنان سرزمینم تبریک بگم.
این روزو به همه خانم های ایرانیمون تبریک میگم.
تبریک میگم به همه بانوان کشورم.
ابوظبی میخواستم روز زن رو به تمام زنای ایران تبریک بگم.
آرزوی من باید سفارشی برآورده بشه، چون هم تولدمه، هم روز زن، هم روز مادر.
غذای خون بی بوی تو هیچه، صدای تو هنوز اینجا میپیچه. مادر مادر.
از ایستگاه فردا همچنان همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا، و روز زن و روز مادر رو به همه زنان و مادران یک بار دیگه تبریک میگیم. با ما باشید، بریم سراغه خب بازم پنجشنبه شد و نوبت رسید به اکادمی مطبوعات و معرفی برترین نشریه‌های منتشر شده در داخل ایران در هفته‌ای که گذشت. طبق روال هر هفته اولین جایزه تخم طلایی و همون تخم مرغ طلاییه که به شجاع‌ترین نشریه هفته داده میشه. این هفته این جایزه با نظر هیئت جوری تعلق میگیره به روزنامه همدلی. این روزنامه همدلی روز شنبه 12 اسفند کل صفحه اولش رو با چاپ تصویر بزرگی از کولبران مرزهای غربی ایران به مشکلات و مسائل کولبران به خصوص بعد از بسته شدن مرزهای غربی ایران اختصاص داده بود و با تیتر پایان ناپیدای کولبری نسبت به وضعیت معیشت این افراد ابراز نگرانی کرده بود. هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو برای پررنگ کردن معضل این قشر زحمتکش که معمولاً در هیاهوی سایر اخبار دیده نمیشه به این روزنامه و دستاندرکارانش تقدیم کنه. ایشالله که مبارکشون باشه و ایشالله که هیچ کس توی کشورمون برای امرار معاش مجبور به انجام کارهای سخت و پرخطری مثل کولبری نباشه. اما رقابت بعدی ما در بخش پررویی و بر سر تصاحب جایزه سنگ پای بلورینه. این هفته هیئت جوری اکادمی بعد از بررسی مطبوعات به اتفاق آرا تصمیم گرفت که سنگ پای بلورین رو تقدیم کنه به روزنامه صدای اصلاحات. این روزنامه روز دوشنبه 14 اسفند با چاپ مطلبی با عنوان نصب شیر آب در قطعه منافقین بهشت زهرا انتقادات تند و تیزی رو علیه مدیریت سازمان بهشت زهرا مطرح کرده بود که چرا در نزدیکی قبوری که مربوط به اعدامی ها یا به قول این روزنامه منافقین بوده شیر آب نصب شده و بازماندگان این افراد میتونن برای شستن قبور عزیزانشون به راحتی به آب دسترسی داشته باشن، در حالی که بعضی از قطعات مربوط به شهدا هنوز شیر آب ندارن. هیئت جوری بعد از خوندن این گزارش تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه بکنه. یعنی اعتراض به این که چرا بازمانده های اعدامی ها وقتی میان سر قبور به راحتی میتونن قبر عزیزانشون رو بشورن، واقعا نیاز به پررویی خاصی داره که ظاهرا دستن در کاران این روزنامه یعنی صدای اصلاحات داشتن دیگه. سنگ پای بلورین مبارکشون باشه. این هفته هیئت جوری یک دستمال ابریشمین هم داره که میخواد اون رو تقدیم کنه به روزنامه حمایت. بله، این روزنامه هم که در اصل روزنامه رسمی قوه قضاییه است، روز چهارشنبه 16 اسفند از قول محمد جواد لاریجانی تیتر زده بود موفقیت‌های علمی کشور مرهون پیگیری‌های رهبری است. هیئت جوری اکادمی بعد از خوندن این تیتر به این نتیجه رسید که محمد جواد لاریجانی با ربط دادن موفقیت‌های علمی ایران به معظم له، اونم در صفحه اول روزنامه اخوی، یک پاچه‌خواری اساسی از معظم له کرده و جایزه دستمال ابریشمین این هفته برای همین حرکت به این روزنامه و البته شخص ایشون تعلق میگیره. ایشالا که به شادی استفاده کنن. و اما آخرین جایزه این هفته جایزه ماله نقره‌ایه که با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه شرق. این روزنامه یعنی روزنامه شرق روز یک شنبه 13 اسفند مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان بازی قدرت‌ها. نویسنده این مقاله بعد از بررسی مقدماتی تحولات خاورمیانه و بهار عربی رفت سر اصل مطلب که توجیه کردن بمباران‌های مناطق مسکونی در غوطه شرقی در نزدیکی دمشق بود. نویسنده با انتقاد از انتشار تصاویر کودکان کشته شده توسط رسانه‌های غربی یک مالکشی اساسی بر روی این جنایات کرد و مدعی شد که در همه جای جهان ممکنه در عملیات پاکسازی تروریست‌ها غیر نظامیان هم کشته بشن و از نظر نویسنده این مقاله بمباران مناطق مسکونی و کشته شدن صدها غیر نظامی که تعداد زیادی از اونها زنان و کودکان هستن یک مسئله عادیه که رسانه‌های غربی با پوشش گسترده اون میخوان اهداف خودشون رو پیش ببرن. به هر حال هیئت جوری اکادمی به اتفاق آرا تصمیم گرفت که این هفته ماله نقره‌ای خودش رو به خاطر این مقاله به روزنامه شرق تقدیم کنه که واقعاً با چاپ چنین مطلبی حد نصاب‌های مالکشی رو جابجا کرد. ان شاءالله مبارکشون باشه. خب به پایان یک اکادمی مطبوعات دیگه میرسیم و امیدواریم که هیئت جوری در معرفی نشریات برتر دقت کافی رو کرده باشه و حق این وسط ناحق نشده باشه.
قدم مباش زیر ستارگان، انسان کوتاه قدم مباش زیر ستارگان، انسان قدم مباش زیر ستارگان، انسان کوتاه قدم مباش زیر ستارگان.
انسان، کار انسان از گروه ساکن روان.
بله، دیشب کنسرت داشته.
دیشب داشته. نرین دیگه.
دیشب
دیگه نمیتونیم بریم.
نه، میتونن با ماشین زمان به دیشب سفر کنن و گوش بدن.
کجا کنسرت داشتن و چند بوده قیمتش که میتونن؟
در برج آزادی بوده.
حالا دیگه دفعه بعد
بریم بخریم. دیگه اونا رو آره. دفعه بعد بهتون میگم. ولی یه کنسرت دیگه میتونن برن که اونم یه اجراش گذشته ولی یه اجرای دیگهش مونده، 19 اسفند شنبه و در دو سان ساعت 7 و ساعت 1 رو بده گروه 7 در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد اجرا دارند. قیمت بلیتش هم بین 45 تا 145 هزار تومانه. میتونی این یکی رو برین. من گفتم
آره دیگه اینو گفتم، اون یادمون رفت دیروز بگیم.
آره
نشد دیگه. اینو 7 بند
7 یا 7.
حالم خرابه من، نه ها، این کار جدیده بچه.
یه کاری کن دلم آروم بگیره باز، طاقت بیار بمون دنیامونو بساز، فکرت داره منو دیوونه میکنه، ترس نبودنت دلم نمیکنه، به این جدایی من عادت نمیکنم، ازم نخوابرم جرأت نمیکنم، خواستم ازت یه روز دل بکنم نشود، از عشق تو دلم یه ذره کم نشود، عشق با تو شده یه دل خوشی تو زندگی، من بی تو حالم خرابه، حرفا تو با گریه خود به من میفهمونی، این عشقام خواستم از آبه، یه کاری کن نظر همه بگن دیوونم، دل تنگم حالم خرابه، تا وقتی دلی نخوای کنار من باشی، این خونه انگار رو آبه، انگار رو آبه. دوست ندارم، ببینمت داری میری به روز نیارم،
اگه بهونه گیر شدم دست خودم نیست، این همه من عاشقتم این همه کم نیست،
دنیا عوض میشه همه خوبی عوض میشه، هر بار که ما فاصله میگیریم، دیدی که نتونستم دیدی که نمیدونم، ما هر دو از این فاصله میمیریم میمیریم، عشق با تو شده یه دل خوشی تو زندگی، من بی تو حالم خرابه، حرفا تو با گریه هات به من میفهمونی، این عشقات خواستم از آبه، یه کاری کن نظر همه بگن دیوونم، دلتنگم حالم خرابه، تا وقتی دلی نخوای کنار من باشی، این خونه انگار رو آبه، انگار رو آبه.
سلام علیکم. من امانی زن ایرانی، اولین خواستم رفع حجاب اجباریه، حق طلاق، حق خروج از کشور، حق مسکن،
بله،
حق ادامه تحصیل، اینا همه حقوقای پیش پا افتاده ای که ما زنای ایرانی ازش محروم شدیم، حق ورود به استادیوم ها و حضور در کنار مردان ایرانی. امیدوارم یک روز برسه که ما هم بتونیم این حقوق اولیه رو داشته باشیم و لازم نباشه برای حقوق اولیه خودمون بجنگیم. به امید اون روز. مرسی فرشید عزیزم. صوفی هستم از شیراز.
به به، صوفی از شیراز بودا، دم شما گرم. ماشاءالله حق و حقوق ضایع شده خانم‌ها تو ایران یک دوتا نیست که، تازه همه اینا که گفتش حق و حقوق بدیهی و اولیه خانم‌ها بود که متاسفانه ازشون دریغ شده دیگه. تصور کنین چقدر راه داریم تا رسیدن به اون برابری جنسیتی و اینا. مرسی صوفی جان. Thank you. یه زمانی چند سال پیشا دوستان اوس محمود بود که خب خیلی چاک و دهن درست حسابی نداشت و هی آبو میریخ اونجای منتقدین که میسوزه و هی خس و خاشاک به پا میکرد و خلاصه خیلی از مردم هم از بیادبی اوسا خجالت میکشیدن. الان ظاهرا مشخص شده هر کی تو مملکت رئیس جمهور میشه ظاهرا دوز ادبش میاد پایین، فرقی هم نداره کدوم جناح و کدوم دسته و گروه باشه. مثلا همین آقای شیخ حسن روحانی خودمون این دو سه روز پیش اومد به میدون و فتوا داد که
اونایی که با دولت مخالفت میکنن من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله، ولی خب مخالفت با دولت اصلا معنی نداره، مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی.
بله خیلی شیک، خیلی شیک، یعنی هر کی با هر نگاهی از هر دسته‌ای به هر شکلی با دولت مخالف بود کم عقله. آقا تموم شد و رفت کم عقله، یعنی استاد خودشو مظهر عقل و تدبیر میدونه و بر همین اساس هم هر کی که ضدش حرف بزنه یا باش مخالف باشه میشه خلوچل و بیعقل. یعنی فقط کم مونده عزیزان بیان فوش سنگین بذارن وسط بگن هر کی با ما مخالفت کنه فلان تو وهمانش. اینه اینجوریه بابا، قبیله که نیست که، آخه تو غار که زندگی نمی کنیم. اگه در جریان باشید انسانها بعد از اینکه قرنها همدیگر رو جر و واجر کردن به این نتیجه رسیدن که بهتره به جای جر و واجر آزیسیون همدیگه که بخوان هی همدیگر رو فلان کنن بشینن با هم حرف بزنن، مذاکره کنن، بحث کنن و به نتیجه برسن به هر حال یه جوری، نه اینکه به هم فوش بدن که هر کی حرفی هر کی گفت بیعقلی. فهمیدی شیخ حسن جان؟ حتی با این قصه که من گفتم باید بگم فهمیدی حسن کوچولو؟ بعد از این به بعد دیگه با دوستات و همبازیات چی؟ بهشون فوش نمیدی، با هم دوست باشید، دارید با اسباب بازی به نام ایران بازی میکنید، همه با هم بازی کنید، نزنید هم دیگر تیک پاره کنید. بعد میگیم چرا متهمای سیاسی و امنیتی و غیره کشته میشن یا تو زندان لو لوردشون میکنن، اینا جلوی دوربین و خطاب به خداشون اینجوری حرف میزنن. ببینید دیگه پس پشت چه خبره. اوه الفرار آقا، الفرار
سال تبریک روز زن رو با یه عکس خیلی قشنگ برای من میفرسته و باعث میشه قلبم پر از شادی بشه. امیدوارم یه روزی بیاد که ما دور و برمون پر از عمو رحیم ها باشه و نیازی نباشه که توضیح بدیم برای چی روز زن داریم و روز مرد نداریم. امیدوارم یه روزی بشه که همه بفهمن روز زن چقدر مهمه، وجودش چقدر مهمه که ما دیگه نیاز به روز زن نداشته باشیم. یاس هستم از ناکجا آباد.
مرسی یاس از ناکجا آباد. سلام ما رو به عمو رحیمم برسون تا باشه از این عمو رحیمای با مرام و با معرفت و با حال. روزتونم مبارک، ممنون که تماس گرفتین. چیکار باید بکنیم الان؟ چه خبره؟
دهم مارس
یعنی میشه پس فردا
یا 19 اسفند.
چه خبره؟
تولد علی مواسات.
تولد فامیلاتون هم دیگه میگی تو رادیو تبریک میگی؟
اصلا فامیل ما نیست که، تولد آقای الیگیتوره.
آه دیجی الیگیتر.
الیگیتر
اسم اصلیش علی مواساته؟
آره
نمیدونستم.
بله آقای علی گیتر متولد تهرانه و به گفته خودش بچه آخرم بوده تتاری و کودکی خیلی شیرینی و قشنگی هم داشته با خانواده و خاطرات مهمونی‌های خانوادگی و موسیقی زنده و بزن به رقصای خانوادگی واسش خیلی پررنگ و گویا همین گروهایی که میمدن گروهای موسیقی خیلی میمدن توی مهمونیاشون و اون موقع که بچهای فامیل میرفتن قایم باشک و نونبیا کباب ببرن و بازی میکردن علی آقا همیشه میرفته کنار این کیبوردیست گروه وای میساده از رو دستشون میدیده که کیبورد چجوری صدا میده و به هر حال دیگه علاقهش اینجوری به موزیک شک میگیره.
آره ولی پدرش ولی از علاقه علی خبردار میشه اینکه به موسیقی علاقه داره، بعد کادوی تولد 10 سالگی واسش کیبورد اسباب بازی میخره، بعد با همون کیبورد اسباب بازی بدون اینکه اصلا چیزی از موزیک و تئوری موسیقی و اینا بدونه به صورت گوشی هر چی میشنیده رو میتونسته بزنه و خلاصه بر بچهای محل رو سرگرم میکرده.
بله بعد از 2-3 سالم میفرستنش علی رو پیش خواهرش در کوپنهاگ دانمارک، اونجا شروع میکنه به تحصیل توی رشته موسیقی جاز و کلاسیک و البته کیبورد هم به صورت حرفه‌ای‌تر دنبال میکنه.
علاقش به ریمیکس کردن موزیکا باعث میشه بره یه وام بگیره آقای علی گیتر و دم و دستگاه میکس و دیجی بخره واسه خودشو، شروع میکنه آروم آروم به کار کردن. اما یه اتفاق جالب که میفته اینه که سال 1999 توی یه کلابی داشته میزده، بعد متوجه میشه یکی از بچه‌هایی که داره میرقصه روی ریتم موسیقیش سوت میزنه، یهو یه ایده میاد به ذهنش که یه ترک درست کنه، یه ترک موسیقی درست کنه فقط با سوت و بیت. بعد همون شب برمیگرده خونه، 5 ساعت میشینه تو استودیو پروژه سوتشو درست میکنه که تبدیل میشه به یکی از اولین آهنگ‌های دی جی الیگیتر که خودش و خودشو به دنیای موسیقی به صورت جدی اینجوری معرفی میکنه. Blow my whistle, baby. Blow my whistle, baby. Open up and put it in. Let's begin. سوتم نمیاد. چقدر با این بالا پایین میپریدیم یه زمانی قدیما.
بله دیگه بعد از اون، بعد از این ویسل پراجکت، آقای الیگیتر شناخته میشه و با آرتیست‌های مختلفی هم کار میکنه، تبدیل میشه به یکی از موفق‌ترین دیجی های منطقه اسکاندیناوی.
بله ژانویه امسال هم یک دو ماه پیش آخرین کارشو با خواننده عرب زبان تلال کار کرده. بریم گوش کنیم ببینیم بله. چی خوندن چیکار کردن.
اجمل حیا
تولدش مبارک دیجی الیگیتر، مبارکه.
راهیل هستم از انگلستان منچستر زنگ میزنم. آرزو میکنم به مناسبت روز زن ممنوعیت خروج از کشور از قانون ایران برداشته بشه. من بعد از تحمل کردن 9 سال رابطه خشونتبار تصمیم گرفتم که طلاق بگیرم، ولی متاسفانه تا حکم طلاقم توی ایران صادر نشه به خاطر اینکه اگه برگردم ایران ممنوع الخروج میشم و دوباره نمیتونم برگردم انگلستان سر کار و زندگیم. مجبور هستم که دوری خانواده‌ام و دوستام رو تحمل کنم. ممنونم. خدا نگهدار.
ممنون از شما و امیدواریم که همه این محدودیت‌های قانونی برای خانم‌ها یک روزی حذف بشه از قوانین داخل ایران. روزتونم باز مبارک. مرسی که با ما در تماس بودیم. بعضی مسئولین و مقامات ما اصلا انگار تو باغ نیستن، یعنی یه حرفایی میزنن یه نظریات میدن، آدم فکر میکنه همین الان در غار کهف باز شده، این اساتید صاف از دوران وزوز و سلطنه اومدن به زمان حاضر. چرا عرض میکنم؟ چند روز پیش سردار جلالی رئیس پدافند غیر عامل صحبتهایی کردن در مورد شبکه‌های مجازی و اینترنت و علل خصوص تلگرام. ایشون یه راهکار مؤثر برای مقابله با تلگرام پیشنهاد دادن. گفتن از اونجا که توی اسلام قاعده‌ای داریم به نام قاعده نفی سبیل که به موجب اون هیچ غیر مسلمونی نباید بر زندگی مسلمین تسلط داشته باشد، و از اونجا که الان تلگرام عملاً در خارج از حیطه تسلط مسلمین داره اداره میشه و به افکار مردم ختم میده، پس مراجع تقلید باید وارد عمل شن و با یک فتوا از بیخ بیان حرام اعلامش کنن تا قال قضیه کنده بشه، کلاً تلگرام بره پیکارش. ایشون مثال هم زدن، گفتن درست مثل دوران ناصرالدین شاه که مراجع فتوا دادن و مصرف توتون و تنباکو رو حرام اعلام کردن، دیگه کسی تنباکو نخرید. یعنی واقعا ما خسته نباشید میگیم به ایشون، خسته نباشید، خسته نباشید. ولی ایشون احتمالاً در نظر ندارن که مردم امروز با مردم 120 سال پیش یه مقداری ها یه خورده فکر کنم فرق کردن ها، از نظر دانش و اطلاعات و تحلیل اوضاع و اینجور مسائل. بعضن فهم کنم یه قدم که چرس کنم 150 قدم از این بزرگان حوزه نشین دیگه حداقل جلوترن دیگه. ها؟ اصلا الان یه وضعیتیه که هر چی توسط این بزرگان حرام اعلام میشه همه هجوم میبرن سمتش که استفاده کنن بیشتر حالشو ببرن. اینجاست که واقعا باید از سردار جلالی پرسید فازش چی بوده دقیقاً وقتی همچین پیشنهادی داده. توی توییتر هم کاربری به نام پرنس نوشته بود مردم زمان تحریم تنباکو اطلاعاتشون پایین بوده و به هر دلیل اون فتوا جواب داده، اما حالا توی مملکتی که مردم در حقیقت با فتوا دهنده ها مشکل دارن این حرف میتونه جوک سال علمداد بشه. البته سردار جلالی ضمن این که به جنبش تنباکو و نقش مراجع در تحریم تنباکو در زمان قاجار اشاره کردن، یه لفظ حکم حکومتی هم اون وسط ها اومدن که یعنی از این ور مراجع تلگرامو حرام اعلام کنن، از اون ورم آقاشون معظم له یه حکم حکومتی بزنه تنگشو از بیخ مسدود کنه دیگه تلگرامو. احتمالاً اینجوری فتوای مراجع هم خود رو زمین نمیمونه، مردم بخوان مثلا خلاف فتوا هم عمل کنن عملاً امکانشو دیگه ندارن. خلاصه اینم یه جورشه دیگه. بعد وایسیم ببینیم مراجع و معظم له چقدر به حرف آقای پدافند غیر عامل گوش میدن. اصلا جنگ مگه اصلا که رئیس پدافند غیر عامل میاد راجع به تلگرام نظر میده؟ کلا دشمن دوست دارن دیگه عزیزان. شما هم که همه دشمن دوست، هی حالا برین تلگرام. حالا
تلگرام رفیق شیش و جینگت شده، حریف تورینگت شده تلگرام، اینستا عشقت شده خط به خط، دایرکت شده چت به چت، اینستا ساقیا آره 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 می بده، دل و دل و دل بر بده واسه نسل روز من، کمی تو باور بده آره 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 می بده، شما یه دل بر بده واسه نسل روز من، یه کمی تو باور بده.
این ایستگاه، ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. سلام علیکم.
سلام به تو فرشید، سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه.
خوش اومدین. خب مهدی جان، شنیدم که این هفته یک کنگره بود، کنگره جهانی موبایل توی بارسلون بود، یه سری گوشی های جدید تو معرفی کردن، گوشی های آینده که چه اتفاقی قرار بیفته.
بله، کنگره موبایل بارسلون از 26 فوریه که یک چیز حدود 10 روز پیش، 10 روز پیش میشه، در واقع برگزار شد و در جریان بود و بعضی از شرکت های تولید کننده تلفن همراه از سامسونگ گرفته تا سونی تا نوکیا گوشی های عرضه کردن در این در واقع کنگره که برای خودش بعضی از نمونه های قابل توجه هست. نوکیا با چند گوشی در واقع جدید آمده که پردازشگرهای قوی تری دارن، دوربین های بهتری دارن و یک نمونه گوشی 88-10 خودش رو،
88 همون اون گوشی قدیمی ها رو دوباره
آره،
یه مدل جدید زدن
بود، الان یک مدل جدید ازش عرضه کرده. اگه یادت باشه پارسال هم نوکیا این کار رو کرد برای 3310،
ولی گوشی هوشمند نیست، یعنی تاچ نیست یا از همون مثل هزم گوشکوبی هاست مثل قبل؟
نه مثل قبل، منطقه خب سیستم عامل جدید هست و خب
سرعتش اینا
به نسبت قدیم میدونی که صفحه نمایش ها ارتقا پیدا کرده اند، پروسسور ها ارتقا پیدا کردن، بنابراین شما در واقع همون جلد و شکل شمایل حالت رو دارید، منطقه کاملا با گوشی و مفهوم دیگه ای روبرو هستید،
بیشتر فضای حال نوستالژیکی داره برای
آره، دقیقاً
برگردن به اون زمان ها.
مثلا خیلی در این سالها رایج بود که از این رادیوهای مدل شکل رادیوهای قدیمی تولید میشد و در بازار بود، یا مثلا
توش سی دی میذاشتی بعد
دقیقاً
شبیه رادیو نفتی.
به نظر میرسه که این کاری که نوکیا میکنه در واقع همینه، یعنی اون نوستالژی قدیمی رو میخواد برای ما زنده کنه. بعضی از تولید کننده های دیگه هم گوشی هایی دادن، مثلا فرض کن که سامسونگ گوشی S9ش رو معرفی کرد که گوشی برحال پرچمدار امسالشه، حتما در برنامه های آینده و ماهای آینده بیشتر و بیشتر در برش میشنبیم.
هنوز
و بیشتر
بیرون نایمده؟
نه فقط معرفی کرد. و بیشتر درباره در همین برنامه حرف میزنیم. شرکت چینی هواوی یک کاری که کرد اینه که هیچ موبایل جدیدی رو به این نمایشگاه بارسلون نیاورد، یک تونه مکبوک جدید اونجا عرضه کرده، به اسم ببخشید یک تونه
لپتاپ
جدید به اسم میت بوک. آره
اوکی،
عرضه کرده.
همه لپتاپ رو مکبوک میبینید دیگه.
خب چه کاریه دیگه. یه لپتاپ جدید در بارسلون به اسم میت بوک عرضه کرده،
مال شرکت هواییه.
آره، ولی نکته ای که داره اینه که گفته که با شرکت هایی که عرضه کننده خدمات تلفن همراه هستن وارد مذاکره شده که بتونه نسل پنجم در واقع تلفن همراه و نسل پنجم اینترنت رو 5G رو بیشتر تجاری کنه و به بازار عرضه کنه.
یعنی روی اون میت بوک یا اون لپتاپ این رو روی اون
نه این بحث رو. جدای از اون روی گوشی‌های آینده‌اش تصمیم داره که آها. این کارو بکنه با چیزی که وعده داد در بارسلون اینه که با شرکت‌های مختلفی در کشورهای مختلف وارد صحبت شده که بتونن این رو پیاده سازی کنن. نسل پنجم
چی؟ آره همین می‌خوام بگم 5G چجوریه، چقدر آره. فرق می‌کنه با این 4G؟
سرعتش خیلی خیلی بیشتر از در واقع 4G خواهد بود، منتها باید یک زمینه سازی هایی براش بشه، هم شبکه های انتقال اطلاعات باید تقویت بشن که همه شرکت هایی که عرضه کننده دیتا و خدمات اطلاعات هستن هنوز این زمینه رو بستر ندارن.
شنیدم خیلی هزینه‌ش هم بالاست ظاهرن،
به خاطر همین که در واقع هنوز تجاری نشده.
آره، برای اینکه بتونن بستر رو فراهم کنن. حالا امکاناتی که لازم داره با این
هم شرکت‌های معدودی الان گوشی‌هایی رو عرضه کردن که بتونه در واقع این قابلیت رو داشته باشه و توی نسل پنجم، یعنی با اینترنت نسل پنجم بتونه کار بکنه.
و اون کی فکر میکنیم؟
من فکر میکنم که ما باید منتظر باشیم که گوشی هایی که در امسال سال میلادی 2018 یعنی تا پاییز سال آینده به بازار میان، دست کم گوشی های پرچمدار و اصلی شرکت ها از این ویژگی برخوردار باشن که بتونن با شبکه های در واقع نسل پنجم 5G کار کنن.
و 2019 منتها
این که چقدر شبکه ها خودشون رو بتونن بروز کنن، مثلا احتمال داره که در آمریکا یکی دوتا از این سرویس دهنده شبکه های موبایل زودتر این خدمات رو ارائه کنن و بعد در کشورهای دیگه هم منتظر باشیم ببینیم.
تو ایران که حالا فعلا خیلی راجبش میخوای حرف نزنیم، حالا عصبانی میشن اونایی که تو ایرانن.
هیچ بعید نیست وقتی که یعنی خبرهای خوبی آدم درباره سرعت اینترنت در ایران میشنوه، درباره سرعت اینترنت موبایل در ایران میشنوه. دست کم من چیزهایی که میخونم در این چند سال اخیر با تجربه‌ای که خودم در ایران دارم خیلی خیلی متفاوت هست و استفاده بهتری میتونن مردم بکنن از اینترنت، از اینترنت موبایل. شاید ایران یهو زده تو این زمینه ها مثلا
5G زودتر از بقیه داشت.
یک نکته دیگه اگه فرصت داشته باشیم بگم.
آره
این که
کوتاه بگی من
آره باشد. این که اندروید نسخه ای که سال آینده عرضه خواهد کرد، یعنی اندروید پی رو که هنوز اسم مشخصی نداره، فقط به اسم اندروید پی شناخته میشه، این در این ماه، در ماه مارس این هفته در اختیار دیولوپرها و برنامه نویسان و برنامه سازان قرار داده. ویژگی های مختلفی داره، به لحاظ امنیت خیلی سیستم قوی تری است، گرچه توصیه نمی کنن که شما اگر که برنامه نویس هستید روی گوشی که مصرف روزانه دارین باشین و نصب کنین، چون هنوز در مرحله
هنوز باگ داره،
ممکنه که مشکلات زیادی درسته. داشته باشه. یکی از ویژگی ها چیزی هست که توی برنامه های قبلی هم دربارش حرف زدیم، اگر که شنونده های ما یادشون باشه درباره این حرف زدیم که خیلی از اپلیکیشن هایی که روی گوشیتون نصب می کنید بدون اینکه شما بخواید به طور پیش‌فرض به میکروفونتون دسترسی دارن، به دوربینتون دسترسی دارن، میتونن از این طریق شما رو شنود کنن حرفتون رو، به خاطر اجازه‌ای که گرفتن برای دسترسی.
درست.
یکی از ویژگی‌های اندروید پی این خواهد بود که دیگه به اپلیکیشن‌ها اجازه نمیده که به هیچ وجه اجازه نمیده که بدون علم شما، بدون آگاهی شما دسترسی داشته باشن به میکروفونتون، به دوربینتون و بتونن که برای خودشون احیاناً شما رو شنود کنن. اجازه
تازه شده مثل iOS.
حالا در برای آره
خیلی ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز، باید خدافظی میکنم. مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با همین شناسه، یعنی مهدی احمدی.
ممنون.
این که میونه ما همیشه فاصله است، اگه شکنجه نیست چه اسمی داره پس، به خاطر تو بود یه جا بگو بسه، این راه لعنتیت به من نمیرسه، تقصیر من یا تو، سهم تو کم نبود، نزار تموم بشه، تموم میشه زود، تو فرصت منی یا همت میری یا میرسی، دست تو فقط، دست تو فقط،
دست تو فقط،
دست منه؟
آره الان دست توه، برو.
من دارم میرم برلین امشب، کنسرت ماکان اشکیوری.
برلین چه خبره؟
من دارم میگم دیگه.
آه همینه. آه
آره دارم میرم کنسرت بگو. کنسرت ماکان اشکیوری و گروه لمس هست، ساعت 9 شب، قیمت بلیتش هم 10 یورو. برلینی ها اگر صدای ما رو میشنوید،
الو الو برلین،
برلین،
برلینی ها 10 یورو ها همش،
ده فقط 10 یورو،
فقط
تازه 8 یورو بوده، امروز 10 یورو دیگه. میتونیم گوش بدیم ماکانو صداشو
بشنویم؟ آره
بله.
ببینیم چی میخونه ما.
هرچه کنی بکن، مکن ترک منه نگار من، هرچه زنی بزن مزن، تنه به روزگار من، هرچه بری ببر مبر، سنگدلی به کار من، هرچه زنی بزن مزن، تنه هرچه نهی بنه منه، هرچه شبی به شما شو، تشنه به خون زار من، هرچه روی برو مرو، راه بزن مزن تنه.
خب کار تنه از ماکان اشکی بری رو شنیدیم، بریم یه تعدادی کامنت بخونیم دیگه آخرای برنامه است.
بله من شروع کنم از تلگرام.
برو تلگرام.
مرجان گفته که آرزوی من برای هدیه روز زن یه خنده از ته دل با آرامش و امنیته که همه زنان ما بتونن راحت بدون نگرانی از قضاوت‌های نادرست و ناامنی بخندن و شادیشون رو با دوستاشون شریک بشن.
فرشید تو اینستا گفته تو دولت احمدی نژاد جوونیمون رو دادیم، تو دولت روحانی میگن کلیه‌هاتون رو بدید، خدا کنه تو دولت بعدی به کبد و معده راضی بشن و کار به سه نقطه نکشه.
نیکی گفته صاف و ساده بخوام بگم هیچ هدیه‌ای زیباتر از این نیست که روزی رو ببینم که سوای جنسیت و به عنوان انسان به همدیگه داریم نگاه میکنیم و روزگار داره به حق میگرده.
سهیل گفته من برای خانم‌های خوب ایرانی و تو تمام زن‌های جهان ریشه کن شدن زن ستیزی رو آرزو میکنم. مام همینطور.
بله کوکی هم که جگه گفته که کاش که من مرد نبودم، کاش که من مرد بودم. خیلی خلاصه گفته.
خیلی متشکرم از کامنت ها و پیام های شما. خدافظی فرید.
خدا نگهدار.
هفته دیگه میبینمت دیگه.
هفته دیگه.
آره.
فردا نمیبینیم.
فردا باشه.
باشه. مرسی.
فردا شما رو نمیبینم ولی
من نمیبینم. من چهارشنبه میبینم. خدا.
امروز 8 مارس روزیه که در کل دنیا این روز متعلق به زنانه. تاریخ بشریت گواهی ظلمهای تموم نشدنی نیمی از انسانیت در قبال نیمه دیگرش. نیم مردانه انسان هزاران ساله که خودشو مسلط و مقدر میدونه بر جنس دیگری که مظهر حیات و سرزندگی و انرژی و عشقه. قرنها مناسبات بین ما آدمها نه بر اساس طرز فکر و شخصیت و شعور که مبتنی بر جنسیتمون بوده و همینه که اگه روزها و شبهای تموم نشدنی و سالهای متمادی رو به نام زیبای زنانمون ملقب نکنیم کم گذاشتیم. بشریت حالا حالاها مدیون و مجرمه در قبال سهمی که تا به حال از زیباترین و غنیترین عضوش دریغ کرده، موجودی که بدون اون حیات معنا نداره و با اونه که همه چیز ملبس میشه به رنگین کمانی از زندگی و شور و امید و عشق. روز زن رو به همه زنان ایرانی تبریک میگم و امیدوارم که مردان ایران همین شانس و فرصت رو پیدا کنن که روزی همه اون خسران تاریخی رو، اون دریغ‌ها و اشک‌ها و بغض‌ها و نداشتن‌ها و خفگی‌ها و نگفتن‌ها و نتوانستن‌ها و نخواستن‌ها و سکوت‌ها رو برای زنانشون، همراهانشون و نیمه دیگرشون جبران کنن. به امید اون روز.
قصه هایم برای تو، بگذار تو یه باغچه ات، شعر هایم برای تو، بگذار روی تاخچه کاویم، برای تو بخند رام خواهد شد، شوقهایم برای تو بگیر آرام خواهد شد. ما از شهر سیبهایش را چیدیم تا صبح سر برسد، از کوچه کبوترهایش را دیدیم تا شهر بکشند، ما از شهر آوازها ساختیم تا ترسمان بریزد، از سفر یادش را بردیم تا پرنده های سفید به شهر نیلی آرام دوباره برگردد.